صفحه 35، فصل 1، بازی کردن نقش خدا با دی ان ای. من زمانی دیوانوار هوای آزادی داشتم و بارها با فوران خشم به قید و بندهای او هجوم بردم، اما ببین، نگهدار من با آتشهای گونه گونه خود مرا رام و آرام کرده است و به من امر کرده است تا قفس خیش را دوست بدارم. آرتور سترینگر، 1874 تا 1948. آیا دی ان ای مقدس است؟ آیا مجموعه ژن‌های انسان از سوی طبیعت با حاله ای از نور تقدس احاطه شده است؟ آیا رمز ژنتیکی که در هر یک از سلول‌های ما در کار است، حاصل آفرینش الهی است؟ آیا ژن‌های ما توسط خداوند در جای خود قرار گرفتند؟ اگر چنین باشد، آیا ما از سوی طبیعت یا از جانب خداوند مجاز هستیم که رمز ژنتیک خود را طراحی کرده و بسازیم؟ اگر ما دی ان ای خود را با آچار و پیچگوشتی در هم شکستیم تا خودمان را از نو طراحی کنیم، آیا به چیزی مقدس تعرض و تجاوز می کنیم؟ آیا ما مخلوقات خالقان خود خواهیم شد؟ آیا ما نقش خدا را بازی خواهیم کرد؟ آیا این گناه است که وقتی که در واقع خدا نیستیم، نقش خدا را بازی کنیم؟ اینها سوالات ژرف اخلاقی اند. این سوالات اخلاقی توسط مجموعی از سوالات هستی شناختی، اونتولوژیکال، درباره ذات و طبع نوع بشر مطرح شده اند. سوالاتی که ژنتیک جدید از ما می پرسد. تهدیدآمیزترین سوال این است: آیا ما در آستانه از دست دادن آزادی و اختیار خیشیم؟ یا اگر سوال را کمی دقیق‌تر مطرح کنیم، آیا یافته‌ها و کشفیات جدید در علم ژنتیک رفتار بشری را چنان تمام و کمال تبیین خواهند کرد که آزادی و اختیاری که قبلاً فکر می‌کردیم از آن برخورداریم، فریب و توهمی از کار در خواهد آمد؟ آیا ژن‌ها تعیین کننده همه چیز درباره ما هستند؟ آیا هنوز می توانیم درباره خود به منزله افرادی یگانه و منحصر به فرد بیندیشیم؟ آیا من می توانم به درستی بگویم هرچه هست در ژن‌های من است؟ و اگر ما بگوییم که همه چیز در ژن‌های ماست، آنگاه آیا باید به تقدیرگرایی تسلیم شویم؟ یا اینکه باید قدرت اراده‌ای بجوییم تا از دانش ژنتیک برای بهتر ساختن و بهبود بخشیدن به سرنوشت بشر استفاده کنیم؟ این مسائل اخلاقی و هستی شناختی سوالاتی الهی نیست هستند. صرف عبارت به کرات مورد استفاده قرار گرفته ی بازی در نقش خدا دلیلی کافی و مناسب است تا الهیات شناسان را هم به درون بحث جاری درباره ژنتیک بکشاند. این عبارت بازی کردن نقش خدا در فرهنگ‌های متعارف و معیار الهیاتی یافت نمی‌شود. این عبارت متعلق به زبان محاوره عمومی است و غالباً در حول و حوش بیمارستان‌ها شنیده می‌شود. این روزها آن را باز هم بیشتر و به تکرار افزون در بحث‌هایی درباره جبرگرایی ژنتیک می‌شنویم. در این فصل ما معانی آن را هم در زبان محاوره عمومی و هم در الهیات از یکدیگر به تفکیک استخراج خواهیم کرد. ما کار خود را با شناسایی زمینه بحث آغاز خواهیم کرد، یعنی انفجار هیجان در مورد طرح مجموعه ژن‌های انسان HGP همراه و آمیخته با بحث پیش آمده درباره جبرگرایی ژنتیک. بحث عمومی جبرگرایی ژنتیک الزاماً همان بحث در میان دانشمندان علوم به ویژه زیست شناسان مولکولی نیست. سطح عمومی‌تر و رایج‌تر گفتمان آن شکلی را به خود می‌گیرد که ما آن را افسانه ژن خواهیم خواند. ما دو محور تقریباً متضاد را در بحث کلی افسانه ژن شناسایی و معرفی خواهیم کرد: جبرگرایی عروسکی، پاپت دترمینیسم و جبرگرایی پرومتئی. ما همچنین نگاهی خواهیم انداخت به شعار مبارزاتی افسانه ژن: تو نباید نقش خدا را بازی کنی. افسانه ژن هم آزادی و اختیار بشری را تهدید کرده و هم آن را تقویت می کند. در اینجا ما به درک های گوناگون و مختلف از آزادی و اختیار نظر خواهیم افکند: آزادی و اختیار سیاسی، آزادی اراده، آزادی و اختیار اخلاقی و آزادی و اختیار آینده. و می‌پرسیم که چگونه مفهوم و مضمون جبرگرایی ژنتیک می‌تواند بر هر یک از آنان تأثیر گذارد. در درون این چهارچوب ما نگاهی الهیاتی به مفهوم آزادی مسیحی خواهیم داشت، نوعی از آزادی و اختیار که با لطف و رحمت خدا به ما عطا شده است، همراه با اخلاقیات ملتزم با آن درباره عشق به همسایه که در قالب واژه‌های احسان و نیکی توصیف شده است. ما هدایت شده با اصل عشق به همسایه، مسئله ایفای نقش خدا را در پرتو مسئولیتمان برای بکارگیری علم ژنتیک و فناوری ناشی از آن از نظر مهر ورزیدن به همسایه مان مطرح می کنیم، یعنی کاهش رنج های بشری و تقویت شکوفایی نوع بشر. موضع من این خواهد بود که عبارت بازی کردن نقش خدا هنگامی که از دیدگاه یک الهیات شناس به آن نظر انداخته می شود، ارزش شناختی کوگنیتیو بسیار اندکی دارد. نقش اولیه آن نقش یک هشدار است، همچون کلمه ایست. این عبارت در زبان محاوره عمومی درست همان معنا را یافته است، ایست. در درون خود افسانه ژن معنای آن عبارت این است که ما میبایست تلاش برای مهندسی دی ان ای را متوقف سازیم، اما از نظر الهیاتی در بهترین حالت تنها حداقل مجوز برای استفاده از این عبارت در چنان شیوه محافظه‌کارانه و کلی وجود دارد. به یقین احتیاط همیشه بهترین توصیه است. با این همه وظیفه‌ای که در برابر ماست آن است که کارگزاران و مباشران خوبی برای علم و فناوری ژنتیک باشیم، به گونه ای که این علم بتواند به رفاه و بهروزی بشر کمک کند بدون آنکه بی‌عدالتی‌های جدید بیافریند. صفحه 38. طرح مجموعه ژن‌های انسانی چیست؟ هیجان جهانی درباره ژنتیک امروزه ناشی از پیشرفت‌های جهشی در زیستشناسی مولکولی است. کارکنان بر روی نیمکت‌های آزمایشگاه‌ها و پایانه‌های کامپیوتری با شتابی بی‌سابقه سرگرم به وجود آوردن دانش و معلومات درباره بیوشیمی حیات بشرند. بخش عمده این امر معلول تأثیر چشمگیر و جالب توجه طرح مجموعه ژن‌های انسانی HGP است. طرح مجموعه ژن‌های انسانی که در سال 1988 در ایالات متحده آغاز شده و به زودی از سوی کشورهای دیگر نیز دنبال شد، پروژه‌ای 15 ساله و 3 میلیارد دلاری است که با 3 هدف دی ان ای را مورد تحقیق و مطالعه قرار می‌دهد: یافتن ترتیب زنجیره توالی، نقشه برداری و تشخیص طبی. هدف نخست آموختن ترتیب قرار گرفتن زنجیره‌ای 3 میلیارد جفت‌های پایه یا نوکلئوتیدهایی است که زنجیره‌های دی ان ای را در 46 کروموزوم ما تشکیل می‌دهند. دومین هدف تعیین محل ژن‌ها بر روی نقشه دی ان ای است، یعنی یافتن محل حدود 100 هزار ردیف‌های کوچکتر بر روی زنجیره‌های دی ان ای که شناسه پروتئین‌ها را تشکیل داده و تعیین کننده نوع بدن‌هایی هستند که ما داریم. هدف سوم هدفی است که حمایت عمومی را در شکل بودجه و کمک‌های مالی دولت برای تحقیق به خود جلب می‌کند، شناسایی آن ژن‌هایی که پیش‌زمینه بیماری را در ما ایجاد می‌کنند. در شروع HGP تخمین زده می‌شد که حدود 5000 بیماری انسانی یا بیش از آن منشأ ژنتیک دارند. یافتن آن ژن‌ها و تکوین درمان‌هایی برای مقابله با آثار و عوارض آنها وعده بشارت‌های عظیمی را برای بهبود سلامتی و بهروزی انسان‌ها در خود دارد. یکی از دستاوردهایی که امید می‌رود HGP داشته باشد تحول پزشکی است. لروی هود محقق ژنتیک می نویسد پزشکی از حالتی انفعالی و واکنشی به حالتی پیشگیرانه، یعنی سالم نگه داشتن مردم پیش می رود. پزشکی پیشگیرانه باید بیشتر افراد را قادر سازد که از یک زندگی عادی، سالم و از نظر فکری هوشیارانه بدون ابتلا به بیماری برخوردار باشند. شاید چند کلمه درباره دی ان ای در اینجا به جا و مناسب باشد. دی ان ای مخفف دیوکسی ریبنو نوکلیک اسید مولکولی دراز است که در زنجیره از نوکلئوتیدها امتداد می‌یابد. حلقه های زنجیره را می‌توان به حروف در یک جمله تشبیه کرد و دی ان ای را به متن یا شناسه رمزی که به بدنهای ما می‌گوید که چه کاری را انجام دهند. الفای این متن از 4 حرف تشکیل شده است: A, T, C و G که هر کدام نشانه یک نوکلئوتید یا پایه‌اند. آدناین، تیماین، سیتوزاین و گواناین. اینها در زوجهای قابل پیشبینی روبروی هم قرار میگیرند، آ و تی یا سی و جی، و هیچ ترکیب دیگری وجود ندارد. با شروع از این الفبای شناخته شده، کار و وظیفه طرح مجموعه ژنوم‌های انسانی آموختن ترتیب قرار گرفتن و زنجیره حروف به منظور خواندن متن است. اندازه متن حجیم و بسیار بزرگ است. فهرست کردن کارتی کتابخانه دی ان ای مستلزم ظرفیت حجیم و بزرگ کامپیوتری است. برخی قسمت‌های زنجیره‌ها در امتداد زنجیره بزرگتر با ایجاد پروتئین‌ها سخن می‌گویند و ما از این قسمت‌ها با عنوان ژن‌ها نام می‌بریم. ژن‌ها تنها کسری از دی ان ای به شمار می‌آیند. قسمت‌های طویل بین ژن‌ها به نظر ساکت و خاموش می‌آیند و این ظن وجود دارد که این ردیف‌ها ممکن است عملکردی نداشته باشند. بنابراین قسمت‌های ظاهراً بدون کارکرد را با نام خودمانی دی ان ای آشغال جانک دی ان ای می‌خوانند. ژن‌ها خود را تبیین می‌کنند و این تبیین منتج به مشخصه‌های جسمانی بارز می‌شود. تمامی ژن‌ها در یک فرد خاص، گونه ژنی یا ژنوتایپ او و همه مشخصه‌های جسمی و فیزیکی او، گونه پدیداری یا فنوتایپ او را تشکیل می‌دهند. پاورقی. ژنوتایپ خصایص و ترکیب پایه یک موجود زنده از نظر خصایص ژنتیک است. فنوتایپ مجموعه خصوصیات آشکار و تجلی یافته موجود زنده حاصل عوامل ژنتیکی و محیطی است. متن کتاب. گونه پدیداری نتیجه فراورده های ژنی است که در یک محیط داده شده تبیین شده اند. فراورده های ژنی شامل پروتئین هایی هستند که به نقل و انتقال مواد شیمیایی در درون سلول یا در سرتاسر بدن می پردازند. به علاوه پروتئین هایی که نقش های ساختاری همچون عضله سازی را ایفا می کنند. آنزیم ها بزرگترین رده و مقوله فراورده های ژنی را تشکیل می دهند. آنزیم ها غذا را به انرژی و به مواد و مصالح ساختاری تبدیل می کنند. طرح ساختار و کارکرد هر جزء مولکولی جسم ما توسط ژن ها تثبیت شده است. هرچند دی ان ای مولکولی به نسبه ثابت و پایدار است، در موقعیت های نادر هنگامی که به تکثیر ریپلیکیت خود می پردازد، تغییر و تحولی فی‌البداهه در آن روی می دهد. این تغییرات که با نام موتاسیون ها یا جهش ها شناخته شده اند، شناسه ی الفبایی در ژن ها را تغییر می دهند. پاورقی. موتاسیون یا جهش به علت آنکه در زبان علمی زیست شناسی در فارسی نیز این کلمه موتاسیون مصطلح است، در متن نیز همین اصطلاح آورده شده است. متن کتاب. این شکل‌های جهشی ژن‌ها موتانت را آللومورف‌ها یا آلل‌ها می‌خوانند. پاورقی. آللو یکی از دو یا چند ژن متضاد که در یک موقعیت در کروموزوم‌های مشابه قرار گرفتند و صفات اولی را تعیین می‌کنند. هر یک از خصایص دوگانه متضاد ارثی که یکی از آنها در موجود زنده به ظهور می‌رسد، هر یک آللومورف دیگری هستند. متن کتاب. این گونه آلل‌های جهشی ممکن است خوشخیم باشند. با این همه برخی اوقات شناسه تغییریافته یک ژن منجر به ایجاد یک پروتئین معیوب یا حتی توقف کامل ساخت پروتئین می‌شود. این امر بر روی بدن‌های ما تأثیرات فیزیکی داشته، خصوصیات ما را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال، افراد سالم در میان ما ژنی دارند که ساختار عادی پروتئین برای هموگلوبین، رنگینه سلول‌های گویچه‌های قرمز خون را مشخص می‌کند. افرادی که مبتلا به برخی انواع کمخونی مزمن هستند، نوعی آلل ژن را در خود دارند که باعث به وجود آمدن پروتئین هموگلوبین معیوبی می شود که قادر نیست مقدار عادی اکسیژن را به سلول‌های بدن منتقل سازد. صیادان ژن سخت در تعقیب ردپای آلل‌هایی هستند که به بیماری‌های انسان مربوطند. برخی پیشاپیش شکار خود را به چنگ آوردند. پیش‌زمینه‌های ژنتیک بسیاری از بیماری‌ها پیشاپیش شناخته شده‌اند. ژن بیماری هانتینگتون، هانتینگتونز دیزیز و بر رأس کروموزوم 4 یافته شده است. یک آلل فیبروز کیستی روی کروموزوم 7 پیدا شده است. از آن سرطان قولون روی کروموزوم 2 و بیماری قند بر روی کروموزوم 11. نخستین کشف یک ژن جهش یافته برای سرطان سینه موروثی به نام BRCA1 در سال 1994 بر روی کروموزوم 17 صورت گرفت و BRCA2 در سال 1995 بر روی کروموزوم 13. بیماری آلزایمر احتمالاً ناشی از ترکیبی از ژن‌های معیوب بر روی بیش از یک کروموزوم است. بیماری لوگریگز دیزیز، لوسمی کودکی، عقب ماندگی ذهنی ایکس شکننده و تحلیل عضلانی دوشنز ماسکولار دیستروفی همه منشأهای ژنتیکی قابل شناسایی دارند. در برخی موارد مانند فیبروز کیستی و دیگر بیماری‌ها، جهش از تکرارهای متوالی و پشت سر هم نوکلئوتیدهای سگانه مشخصی شکل گرفته است. این امر به آن میماند که شخصی 3 کلید را بر روی یک پردازنده ی حروف نگاه دارد و باعث آن شود که یک ردیف تکراری دیگر بار چاپ شود. شماره تکرارها متغیر است و در مورد فیبروز کیستی هرچه تکرارها بیشتر شوند بیماری حادتر می شود. هدف علم پزشکی بهره برداری از این دانش و اطلاعات درباره ژن‌های معیوب برای تکوین و توسعه فرایندهای تشخیصی و درمان‌های مناسب است. یک نوع از ژن درمانی جایگزین کردن یا تکمیل کردن ژن‌های معیوب با ژن‌های خوب و سالم است. سلول‌های متمایز شده در قسمت مورد نظر از بدن را می‌توان در محیط آزمایشگاهی پرورش داده و یک ژن جدید سالم و با کارکرد درست را به درون آنها انتقال داد. تا به این تاریخ ورود به یک سلول و خارج ساختن یک ژن معیوب از آن غیر ممکن است. بنابراین این نوع درمان نوعاً با افزودن یک ژن اضافی که می تواند به درستی کار کند شکل می گیرد. هنگامی که سلول ها ژن جدید خود را دریافت کردند، دوباره به درون بدن وارد می شوند. ژن درمانی جسمانی، سوماتیک، که در اینجا تعریف و توصیف شد، دارای محدودیت‌هایی است. به عنوان نمونه، سلول‌های پیشاپیش تغییر شکل یافته خود را تکثیر نمی‌کنند. این سلول‌ها هنگامی که فرسوده می‌شوند، می‌میرند. آنها توسط سلول‌های با ژن جهش یافته جایگزین می‌شوند. لذا، تأثیر درمان جسمی، سوماتیک تراپی، گذرا و کوتاه مدت است. این امر برخی محققان را به مطرح ساختن دورنمای درمان نطفه‌ای germline therapy واداشته است. پاورقی germline therapy یا درمان سلول‌های اولیه نطفه‌ای یا ژرمینال. متن کتاب: در اینجا هدف تغییر و اصلاح شناسه ژنی معیوب سلول‌های نطفه یعنی گامتا، اسپرم پدر و تخمک مادر قبل از باروری است. این امر تضمین می‌کند که نطفه کودکان آینده با ژن‌های برخوردار از کارایی منعقد خواهد شد. محدودیت کار در اینجا آشکار است. سود و بهره دخالت نطفه‌ای برای نسل‌های آینده است، اما هیچ کمکی برای آنها که امروز رنج می‌کشند عرضه نمی‌کند. علاوه بر آن، بسیاری از اخلاقیون شک و تردیدهایی را درباره استفاده از مهندسی ژنتیک برای تاثیرگذاری بر گونه‌های ژنی نامدگان و آنها که هنوز چشم به دیدن جهان نگشودند و لذا هیچ دخالتی در چنین تصمیم‌گیری ندارند مطرح ساختند. ما به مسئله بغرنج دخالت نطفه‌ای بعداً خواهیم پرداخت. در حال حاضر ما مسیر از نیمکت آزمایشگاه دانشمندان به سوی تعبیر و تفسیر فرهنگی آنچه دانشمندان آموختند را دنبال می‌کنیم، یعنی مسیر به سوی افسانه ژن را. صفحه 43. افسانه ژن چیست؟ روی جلد شماره 17 ژانویه 1994 مجله تایم، مرد اوریانی با بازوان گشوده به تصویر کشیده شده بود. نقاش آن تصویر یک مارپیچ دوگانه عظیم را در درون سینه مرد جای داده بود. تیتر بزرگ روی جلد چنین بود: ژنتیک، آینده اکنون است. با حروف متوسط چنین آمده بود: رهگشایی های جدید می توانند بیماری ها را درمان کرده و زندگی ها را نجات بخشند، اما تا چه اندازه باید به مهندسی طبیعت پرداخت؟ مهندسی کردن چیزی متضمن این معناست که آنچه باید مهندسی بشود چیزی مکانیکی و قابل پیش بینی است. آیا ژن‌ها مکانیکی و قابل پیش‌بینی‌اند؟ آیا ما عملاً می‌توانیم بر ژن‌ها همان گونه کنترلی را به دست آوریم که مثلاً بر احتراق سوخت فسیلی در موتورهای اتومبیل‌ها می‌توانیم کنترل داشته باشیم؟ آیا می توانیم جهتگیری ژن‌ها را تحت فرمان خود درآوریم، همان گونه که وقتی از لشکر مهندسی ارتش درخواست می کنیم که برای رودخانه ها کناره های مرتفع سنگی بسازند؟ می کوشیم تا مسیر و جهت سیل رودخانه را تحت فرمان خود درآوریم؟ از سوی نه، از دیگر سو آری. این دو پاسخ ظاهرا متناقض عناصر تشکیل دهنده افسانه ژن هستند. آنچه که ما درباره آن سخن میگوییم با نامهای مختلف خوانده میشود. جان مدوکس در مجله نیچر آن را اصل ژنتیک قوی (Strong Genetic Principle) میخواند. جوزف آلپر و جاناتان بکویس از آن با عنوان تقدیرگرایی ژنتیک (Genetic Fatalism) یاد میکنند. دوروتی نلکین و سوزان لیندی با آن ماهیت‌گرایی ژنتیک (Genetic Essentialism) دادند. من عبارت افسانه ژن را آنگونه که در اثر روس هوبارد و الیجاه والد انفجار افسانه ژن (Exploding the Gene Myth) از آن استفاده شده است برای آن برگزیدم. نام‌ها و واژه‌ها اهمیتی ندارند. ما همه درباره یک شکل اندیشه یا مجموعه مفهومی سخن می‌گوییم، چارچوبی فرهنگی که از طریق آن ما رشد شتاب یافته دانش و معرفت علمی درباره DNA را تفسیر و معنا می‌کنیم. چیزی خاص، چیزی تقریباً مقدس درباره ژن‌هاست. در روزهای آغازین طرح مجموعه ژن‌های انسانی HGP سخنگویانی که به حق امیدوار بودند تلویحاً این معنا را رساندند که دانش ژنتیک دانشی خواهد بود که همه چیز را تبیین کرده و توضیح می‌دهد. والتر گیلبرت ژن‌شناس گفت که شناسایی یک بخش مربوط از DNA یک ژن و سپس شبیه سازی (کلونینگ) و زنجیره سازی آن اینک شالوده و زیربنای همه علوم زیست شناختی است. برنده جایزه نوبل جیمز واتسون به مجله تایم گفت ما فکر می کردیم سرنوشت و تقدیر ما در اخترهای ماست. اینک ما می دانیم که به میزان زیادی سرنوشت و تقدیر ما در ژن‌های ماست. زنجیره DNA، سنگ روزتا و جام مقدس و حتی تبیین قائی نوع بشر خوانده شده است. این بذر علمی همان چیزی است که افسانه ژن از آن رسته است. پاورقی سنگ روزتا، روزتا استون، لوح سنگی سیاه رنگی که در سال 1799 در شهرک روزتا در مصر پیدا شد و از آنجا که نوشته های آن به یونانی و همان مضمون به خطوط تصویری و نیز هیروگلیوف باستانی مصر است، مفتاح بزرگی شده است برای کشف و خواندن همه ی نوشته های باستانی مصر. هولی گریل، جام مقدس. در افسانه های قرون وسطایی مسیحیت، جام یا بشقابی که حضرت عیسی مسیح در شام آخر در آن شراب یا غذا خورد و جوزف آریماسیایی از آن برای جمع‌آوری قطرات خون مسیح بر بالای صلیب استفاده کرد. این جام در افسانه ها و در باور بسیاری از فرق مسیحی حاوی راز و رمزی است که می تواند تحولی اساسی و ریشه‌ای در جهان ایجاد کند و از این رو جستجو برای این جام ناپدید شده مایه و مضمون بسیاری از آثار هنری و ادبی و فرهنگی در جهان مسیحی بوده است، از جمله اپرای پارسیفال، واگنر و از جمله آخرین آنها کتاب کد داوینچی. متن کتاب. باور کلیدی در افسانه ژن جبرگرایی ژنتیک است. میگوییم همه چیز در ژن هاست. ژن ها ما را بلند قامت یا کوتاه قامت می سازند. ژن ها رنگ چشمان ما را تعیین می کنند. ژن های معیوب مسئول ابتلای ما به بیماری هایی چون سرطان، آلزایمر، هانتینگتون، تای ساکس و فیبروز کیستی از جمله بسیاری بیماری های دیگر هستند. برخی جنها ما را فربه می سازند. آیا ممکن است جنهایی هم وجود داشته باشند که پیش‌زمینه تمایلات جنسی را در ما تعیین کنند؟ الکولیسم را، خشونت را، آیا جنها بر رفتار ما فرمان می رانند؟ آیا دی ان ای پاسخ این سوال به کهنگی زمان را می دهد؟ من کیستم؟ در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، افسانه ایجاب‌گرایی محیطی (environmental determinism) تقریباً به صورت یک باور جزمی در فرهنگ غرب درآمد. بر پایه این فرض و تصور که ما به صورت لوحی پاک تابولا راسا زاده شده ایم که تجربه می تواند متن خود را بر آن بنگارد، تاثیرگذاری و نفوذ مثبت والدین و کیفیت آموزش و پرورش به صورت ابزار مرجع برای بهروزی بشر درآمدند. با از هم پاشیده شدن و اضمحلال تدریجی خوشبینی دهه 1950 در جهت تکثرگرایی پسامدرن، غرب اینک ما را عمیقاً ساخته و پرداخته موقعیت اجتماعی من می‌بیند. محصول تحمیلات فرهنگی زبان، طبقه، نژاد و جنسیت من. اما با نزدیک شدن به پایان قرن 20 میلادی، می توانیم ببینیم که سیطره جبرگرایی محیطی آغاز به سست شدن کرده است. پاورقی، کتاب حاضر برای نخستین بار در سال 1997 میلادی منتشر شد. متن کتاب: یک شریعت مفهومی جدید شروع به تبدیل شدن به یک باور جزمی کرده است. این شریعت جدید افسانه ژن است. لوح پاک رخت بربسته است. اینک گفته می شود که ما به صورت لوحی عمدتاً پیشاپیش نوشته شده زاده می شویم. به جای آنکه خود را ایجاب شده و شکل گرفته از سوی نیروهای محیطی بیرونی ببینیم، به تدریج خود را تعیین شده و شکل گرفته از سوی گرایش ها و پیش زمینه های زیست شناختی درونی می بینیم. عجیب آنکه جبرگرایی ژنتیک افسانه ژن دو چهره متمایز دارد. چهره نخست و تقدیرگرایانه آن است. من آن را جبرگرایی عروسکی می نامم. بنابر جبرگرایی عروسکی، دی ان ای توصیف و تعریف می کند که ما کی هستیم و ژن‌ها مانند یک عروسک گردان سرنخ‌هایی را می کشند که ما را به رقص وامی دارند. سخن گفتن از ماهیت گرایی ژنتیک یا دیدن ژنتیک به منزله شرح و تبیین قایی نوع بشر، قرار دادن دی ان ای در جایگاهی است که این را که ما کی هستیم و چه کسی می توانیم باشیم تعریف می کند. سخن گفتن از تقدیرگرایی ژنتیک یا گفتن اینکه همه چیز در ژن هاست، فرض و تصور کردن این امر است که تاثیرات ژنتیکی تغییر ناپذیرند، که سرنوشت غیر قابل اجتناب ما آن است که طبق همان برنامه‌ای که دی ان ای ما برنامه ریزی کرده است عمل کنیم. نتیجه روانشناختی جبرگرایی ژنتیک واضح است. آنچه که ما تصور می‌کنیم آزادی و اختیار شخصی است، تنها یک توهم است. نتیجه اخلاقی جبرگرایی ژنتیک نیز واضح است. ما مسئول آنچه که انجام می‌دهیم نیستیم. ژن‌های ما مسئولند. ما معصومیت طبیعی را در شکلی جدید داریم. ژن‌های من را سرزنش کن، نه من را. چهره دوم چهره آینده است. من آن را جبرگرایی پرومتئی می‌خوانم. پرومیتن دیترمینیسم. این نسخه و روایتی از چیزی است که من آن را در جای دیگر به عنوان فرمول ادراک، تصمیم گیری، کنترل، UDC، understanding، decision، کنترل فرمولا، شناسایی و معرفی کردم. صورت پردازی یا فرمولی که خصیصه نظریه نوین پیشرفت فناورانه (technological progress) است. جبرگرایی پرومتئی این وظیفه را بر عهده دانشمندان ما گذاشته است که چگونگی عمل کردن ژن‌ها را درک کرده، به علاوه برای تکوین و توسعه فناوری‌های مناسب بر اساس آن ادراک تصمیم گیری کنند. و آنگاه این روند توان کنترل بر مواهبی را که طبیعت به ما ارزانی داشته است به نوع بشر خواهد داد. از آنجا که تاریخچه ژن‌ها تاریخ تکامل بشر را می‌سازد، هنگامی که ما توان کنترل ژن‌ها را به دست آوریم، قادر خواهیم بود که روند تکامل آینده نوع بشر را خود هدایت کنیم. ما رازهای طبیعت را از چنگش به در خواهیم آورد و این امر ما را از ایجاب شده و مقدر determined به ایجاب کننده و مقدر determiner تبدیل خواهد کرد. آیا این دو چهره جبرگرایی مشابه یکدیگر می نمایند؟ آیا با یکدیگر همخوانی و سازگاری دارند؟ یک تفاوت مهم و پرمعنا قابل توجه است. در مورد جبرگرایی عروسکی، هیچ نفس انسانی وجود ندارد که بر دی ان ای ما استعلا یافته و از آن برتر رود. ماهیت‌گرایی ژنتیک به این معناست که این مسئله که ما کی هستیم انحصاراً و کاملاً توسط ژن‌های ما تعیین می‌شود. هیچ من یا مایی وجود ندارد که قائم به ذات و مستقل بر پای خودش بایستد. نفس یک عروسک است. آنچه که ما به عنوان آزادی و اختیار بشری می‌شناسیم صرفاً وجود ندارد مگر به صورت یک توهم. به نظر می رسد که جبرگرایی پرومتئی این اعتقاد ناگفته را در پی دارد که گونه ای از موجودیت تصمیم گیرنده شاید یک نفس انسانی تا اندازه ای فاصله ای خطیر و انتقادی را از ساختار ژنتیکی خودش به دست آورده است. بدون هیچ شبهه و تردیدی چنین فرض و تصور می شود که این نفس وجود دارد و نمی توان آن را صرفاً و انحصاراً به تعیین کننده های ژنتیک آن کاهش داد. نفس است که زمام امور را در دست دارد، نه ژن‌ها. ژن‌ها آینده بشر را ایجاب و تعیین می‌کنند، اما نوع بشر است که ژن‌ها را ایجاب و تعیین می‌کند. علی‌رغم تفاوتی که در اینجا ترسیم شد، جبرگرایی ژنتیک به آن صورت که آن را در افسانه ژن می‌یابیم، هر دو وش را در خود دارد. این افسانه خود یک فلسفه یا ایدئولوژی خیلی پیشرفته و توسعه یافته نیست که مستلزم انسجام و همخوانی درونی باشد، بلکه شکلی از اندیشه خام است که همواره در فرهنگ معاصر که چهارچوبی برای تعبیر و تفسیر واقعیت بشری در پرتو تحقیقات ژنتیکی فراهم می‌آورد، حضور دارد. در فصل دو ما نگاهی نزدیکتر و دقیقتر به مآخذ علمی جبرگرایی عروسکی خواهیم انداخت. من نشان خواهم داد که چگونه کار زیستشناسان مولکولی در طرح مجموعه ژن‌های انسانی HGP همراه با تحقیقات توأم ژن‌شناسان رفتارگرا ترکیب شده و آمیخته با داستان شکوهمند طبیعت که توسط روانشناسان تکاملگرا روایت شده است، همه دست به دست هم داده اند تا یک پیام را منتقل سازند. همه چیز در ژن هاست. اما به هر حال ما در اینجا نگاهی کمی دقیق‌تر به جبرگرایی پرومتئی خواهیم انداخت، چرا که در حالت این چهره ما همزمان لبخند خلاقیت و ترشروی عدم تایید و مخالفت را با هم می‌بینیم. ترشروی مخالفت و عدم تایید به ممنوعیت بازی کردن نقش خدا مربوط است، اما ابتدا پرومته.